بسم الله. وصلى الله. اللهم اغفري. ولعنة الله على من نظریه دوم در فرع یک و هی المحکیه عن الشیخ و ابن ادریس والمرتضی رضوان الله تعالی علیهم، برای این نظریه به 7 دلیل استدلال شده است. 1، میگویند ناظر قدرت بر حجت الاسلام ندارد لوجوبها. تقدم الکلام که قدرت تکوینی کفایت می کند. 2، میگویند حجت الاسلام مملوک ناظر نیست، چون که ملک خداوند است. تقدم الکلام که ملک خداوند نشده است. 3، میگویند این نظر لغو است. تقدم الکلام که لزوم کفاره و تعدد عقاب و کثرت ثواب و زیادت الانبعاث برکات نذر است، نقل نیست. 4، میگویند چون که مفاد نذر وجوب حجت الاسلام است، این تحصیل حاصل است. کما هو که عن الشیخ و صرح بهی صاحب الجواهر و امثاله. جواب: اولا لنا ان نقول بالسهل دون الوجود، و ثانیا لنا ان نقول بوجوب آخر. پنج، میگویند این نظر موجب اجتماع مثلین است، این حج تارت هست، به استطاعت واجب شده و اخرى به نظر واجب شده، پس اجتمع در حجت الاسلام دو وجوب، اجتماع مثل این که اجتماع ضدین است. تقدم الكلام به این که اولا میگوییم اثر صحت وجوب نیست، کفاره است، و ثانیاً علا فرض این که وجوب باشد، اجتماع مثلین در صورت وحدت متعلق است، حج دو مرتبه واجب بشود. در مورد محض متعلق وجوب به نزع وفا هست، متعلق وجوب حجت الاسلام خود حج است، در مرکز واحد نیست که اجتماع مثل این باشد. علا کلام این که در اجتماع مثل این در اعتباریات وضعش چگونه است که در اصول خونده ای. شش، میگویند عرفه امسال اختصاص به حجۃ الاسلام دارد، حج نذری واقع نمی شود. تقدم الکلام این که اولا اختصاص ندارد، ترتب است، و ثانیاً منظور هم حجۃ الاسلام است. کسی غیر حجۃ الاسلام رو نیاورده در عرفه امسال. هفت، میگویند اگر این نذر صحیح باشد، تأکد وجوب است. وجوب بدون نذر 60 مرتبه بوده، وجوب با نذر 90 مرتبه شده. تأکد وجوب از اقلات است، تمام که یعنی شیخ طوسی که به این که شدت و ضعف، اگر گفتی نزد صحیح هست شدت و ضعف لازم میاد، معناش این است که بدون نزد بگوید در مرتبه 60 است، با نزد بگوید در مرتبه 90 است، و این نمی شود. محبت که نیستی که شدت و ضعف داشته باشد. به این هفت دلیل استدلال شده است. جواب از هفت این است که لنا ان نقول بسهه، شدت و ضعف هم قائل نشویم، قائل بشویم به این که وجوب جدید است، قائل بشویم به این که اصلا وجوب نیست، ترتب کفاره است، ازدیاد انبعاث است. بقیه فی المقام شیخون. تا اینجا روشن شد؟ آخرین بحث این شد که این نظریه قائلش من الامامیه غیر معلوم است، لذا گفتیم فل محکی این است. اون چی دیروز گفته بودیم مراجعه شد، اشتباه در آمد زیادش، لذا امروز گفتیم فل محکی. یه مطلب بود. مطلب دومی که گفتیم ادله این نظریه بود. هفت دلیل برای این نظریه. من اول الامر الی هنا بیان شد، بقیه فی المقام شیخ. و اون این است که تأکد وجوب یا شدت و ضعف حد اقل در کلام پنج نفر از فقها رضوان الله تعالی علیه آمده است. یک، در کلام شیخ طوسی کما هو المحکی در ایضاح الفوائد جلد چهار صفحه 72 که دیروزم خوندیم، او شدت و ضعف، کما اینکه این جمله در حدائق جلد 14 صفحه 222، در جواهر جلد 35 صفحه 440، در مستمسک جلد 7 صفحه 237، در تقریرات استاد المحقق جلد 1 صفحه 340، می‌فرمایند این عبارت است: لتأکد واجبات الاصلیه به نظر و شرط والحل، کما ترا استدلال به این کلمه در طرفین نقیض شده. برای بطلان به این استدلال کرده، برای صحتم به این استدلال کرده. دقت کنید، شیخ طوسی میگه باطله، برای اینکه احد لوازم اربعه چیه؟ شدت و ضعف. مرحوم آقای خوی میفرمایند صحیحه. چرا؟ لتأکد. این تأکد چه خصوصیتی داره که هم دلالت بر بطلان میکنه هم دلالت بر صحت میکنه؟ در این کتب مثل جواهر، مثل حج مرحوم آقای خویی، مثل حدائق، مثل مستمسک، دو احتمال دارد از ذکر این کلمه. یک احتمال این است که مقصود این بزرگان اثبات صحت این نظر که در واقع جواب شیخ طوسی را میخواهم بدهم. دقت کنید عباراتا، ببینید اینا میرساند یا نه. بنابر این احتمال به این کلمه برای طرفین نقیض استدلال شده، هم برای صحت استدلال شده، هم برای بطلان استدلال شده. برای بطلان شیخ طوسی استدلال کرده، برای صحت مرحوم آقای خویی استدلال کرده. احتمال دوم این است که این کلمه به منظور دیگری آورده شده است و امکان این احتمال خلاف ظاهر ولیکن اغلایی تر است، و اون احتمال این است سیاتی انشاءالله تعالی که اگر نذر حج مستحبی کرده از باب اتفاق مستطیع هم شد، تداخل است یا تداخل نیست، یک حج کفایت میکنه یا نمیکنه. 20% احتمال است که این فقهای اربعه مقصودشون اون مشکل را میخوان حل بکنه، میگن یک واجب بیشتر نبوده، همین یک حج کفایت میکنه لتأکد. دوتا نیست که دوتا حج بخواد امسال هم بیار سال دیگر هم بره، این معقول تر است. اما قطعا، حالا قطعا نه، 80% خلاف ظاهر است، اینو شأنشون اجل از این است که بناءً علی هذا احتمال دوم گرچه اغلایی است اما خلاف ظاهر است، لذا باید اینجوری به گردن این آقایون بگذاریم که شما به تأکد اثبات صحت میخواید بکنید. بناءً علی هذا این کلمه روشن شد چیجور شد وضعش؟ ظاهرن والله العالم فرمایش شیخ طوسی درسته، ولیکن اثبات بطلان نمی شود. چرا فرمایش شیخ طوسی درسته؟ برای این که وجوب که سایر الاحکام نه از ماهیات مشککه هست، مثل محبت، مثل بغض، مثل سواد و بیاض، و نه از مرکبات هست، احکام بساطت هست. بناءً علی هذا بساط چگونه اتصاف به شدت و ضعف یا تأکد پیدا می کند، ولذا اصل این جریان که در اینجا تأکد هست یا نیست، حق این است که شیخ طوسی گفته تأکد نیست. اثبات بطلان می کند یا نه، تقدم الکلام که اثبات بطلان نمی کند، برای اینکه ما میگویم تأکدم نشده حجم صحیحه. شما اثر می خواهید، ترتب کفاره اثر دیگه، چرا تأکد آورده تو کار؟ والذی یشهد لما ذکرنا، که فرمایش آقای خویی حدائق مرحوم آقای حکیم صاحب جواهر نادرست است، خصوصا استادنا المحقق. ملاحظه کنید در صفحه 340 که عبارت خوانیم لتأکد الواجبات الاصلیه بالنص، در صفحه 177 از همین جلد و صفحه 363 از همین جلد، مکاسب جلد 3 مصباح الفقی صفحه 242 و ده ها مورد دیگر ایشون تصریح کرده به اینکه احکام بساطتن و لذا لا حرج میگه کارساز نیست، همه را برمیداره، نمیشه وجوب را برداره، الزام را برداره، طلب بمانه. تقدم الکلام لازرن میگه یا وجوب را برمیداره یا بر نمیداره، نمیشه وقت بگوید الزام را برمیداره، طلب باقیست. رو این اساسه که این یکی بیشتر نیست، ترکبی نیست که یکیش برداشته بشه و یکیش برداشته نشود. بناعن الهازا کل این موارد و بیشتر از 10 مورد ایشون تصریح کرده که به این که احکام ترکب نداره، لذا لا حرج لا ضرر، یا همه شا برمیداره یا هیچی شا بر نمیداره. خب بناعن الهازا گرچه فرمایش شیخ طوسی در این جهت درست، اما اثبات مدعای شیخ طوسی هم نمی کنه. نوبت به تأکد نمی رسه. اثر را بگیری ترتب کفاره، ازدیاد ثواب، ازدیاد عقاب و امثال ذالک. این در رابطه با فرع یک که به حمدالله خوب بحث شد، ولی اونجوری که ما فکر کرده بودیم از عمل در نیامد، که یکی از نواقصش این است که کلمات رو دیگه وقت نشد نقد کنیم. امام علیه السلام فرمود و هب لی مکرن الا من کایدنی. دو جمله در این فقره از صحیفه شریف آمده، یکی مکر، یکی کلمه کی. و هب لی مکرن الا من کایدنی. این دو کلمه تقریبا در 4 جهت مشترکه. یک، کلمه مکر و کلمه کید یک معنا دارند، المکروه و الکیدوه و المکر. دو، این دو کلمه تقریبا هر یک در حدود 30 مرتبه در قرآن تکرار شده. کلمه مکر در حدود 30 مرتبه در قرآن آمده، کلمه کید هم در حدود 30 در قرآن آمده. پس این خصوصیت مشترکه هر دو می شود. البته این که می گویم 30 منهای مقررات، و الا کلمه مکر در قرآن در یک آیه 4 مرتبه تکرار شده. این 4 مرتبه رو ما یک مرتبه حساب میکنیم. آیه 50 سوره نملا بخونید، و مکرو مکرن و مکرنا مکره، یکیشو حساب بکنید، 3 تاشو اسقاط کنید. کما اینکه کلمه کید هم اگر میگون سیتاس منهای مقرراتش، اون هم در بعضی از آیات تکرار شده، یا دو مرتبه تکرار شده یا سه مرتبه تکرار شده. پس یکی از خصوصیات این دو کلمه چی شد؟ این که هر یک حدود 30 مرتبه در قرآن ذکر شده با حسب مقررات. دو، این دو کلمه به معنای واحد است تقریبا. سه، این کلمه هر دو یعنی در این جهت مشترکند. کلمه مکر تارتن در قرآن به معنای کار خوب آمده و اخرى به معنای کار بد آمده. آیه 30 سوره انفال، اسنده الالله، آیه شاید 54 از سوره آل عمران، والله خیر الماکرین. این مکر نمی شود بد باشد. فی غیر واحد من الآیات مکر مذمومتون است. ملاحظه بفرمایید، آیه 50 شیطان چند جای قرآن آمده؟ مکر السیئه چند جا آمده؟ سوره فاطر آیه 10، یمکرون السیئات چند جا آمده؟ زیاد آمده. حالا اگر وارد وست عمیقا بشویم این مواردش ذکر بشه. هر کدوم شب یک مناسبتی داره که خود اینا چند جلد کتاب میشه که برای همه چی خوب است، مخصوصا برای منبر. یک سال اگر خواسته باشی در این مورد سخن بگوید اصلا قصه دارید، نه اینکه ملاحظه کنید قصه مکر و مکر الله راجع به حضرت عیسی علیه السلام، اون قصه دو سه منبر خودش در میاد. سوره آل عمران، مکر خدا چی بود، مکر اونها چی بود. پس خصوصیت سوم این است که این دو کلمه شریفه در قرآن تارتن به معنای کار خوب آمده و اخرى به معنای کار بد آمده. ای زن کذالک، سوره مؤمن، و ما کید الکافرین، کید کافرین بد است دیگه، نی؟ آیه 25، و ما کید الکافرین. کلمه کید در سوره یوسف خداوند می‌فرماید کید نال یوسف، پس کیدم همین مثل مکر است. از این خصوصیت هم اینها مشترک، یعنی همون گونه که مکر به دو معنا آمده در قرآن، کید هم به دو معنا آمده، کید خوب کید نال یوسف، کید بد و ما کید الکافرین. نتیجه ما ذکرنا این است که در این خصوصیات این دو کلمه شریفه مشترک هستند. بهار جلد 75 صفحه 283 روایاتی را نقل کرده است، منها حدیث 1 قال عن الصادق عليه السلام قال إن كان الأرض على الله عز وجل حقا فالمكر لماذا؟ اگر خداوند حاضر و ناظر کارهای ماست، مکروهیله برای چی؟ حدیث 2 عن الرضا علیه السلام ان المکر والخدیعه فی النار، حدیث 7 عن علی علیه السلام انه قال یقول المکر والخدیعه فی النار لیس منا من ماکر مسلمان ان المكر والخديعه والخيانه في النار. این حدیث مکرر از امیر المؤمنین نقل شده، شاید فلسفش هم جریان صفین باشه. لولا انی سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول ان المكر والخديعه والخيانه في النار لكنت امكر العرب. لولا ان المكر والخديعه في النار لكنت امكر الناس. بناً علی هذا این که امام علیه السلام می‌فرماید و حبسی مکرن علی من کایدنی، معنا چی می‌شود؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.